کانون صنفی معلمان برای برگزاری یک تجمع اعتراضی مسالمت‌آمیز در روز یکشنبه 10 اسفند در اعتراض به وضعیت ناهنجار معیشتی معلمان به وزارت کشور یک تقاضای رسمی ارائه داده است. در این رابطه گفتگوی دارم با آقای اسماعیل عبدی، دبیر کانون صنفی معلمان. من سلام و درود گرم دارم به شما آقای عبدی.
درود بر شما، در خدمت شما هستم.
زنده و پایدار باشید آقای عبدی. پیشاپیش بسیار سپاسگزارم که وقتتان را در اختیار رادیو ندا قرار دادی. اجازه بدید که اولین پرسش را در رابطه با وضعیت نابسامان آموزش و پرورش و وضعیت ناهنجار معیشتی معلمان بپرسم و اینکه مطالبات معلمان، این فرهنگیان عزیز، از چه قرار هست. بفرمایید.
بله، از سالهای پیش متاسفانه دولت و مجلس و بخشی از حاکمیت که در واقع نگاه عمودی به آموزش و پرورش و مسائل پیرامون اون دارن، متاسفانه در فرایند در واقع جاری کشور طوری برخورد کردن که معلمان امروز مجبور هستن که به شغل‌های دوم و سوم تن بدن برای اینکه بتونن امرار معاش کنن. همونطور که می‌دونید معلمان اولین گروهی بودن که در ایران نسبت به اجرا نشدن قانون نظام هماهنگ در سال‌های 85 و 86 به دولت دکتر احمدی نژاد اعتراض کردن و با فراخوانی که کانون صنفی معلمان داده بود جلوی پارلمان در بهمن و اسفند سال 85 تجمعاتی رو برگزار کردن و خواستار این شدن که در واقع دولت نهم نسبت به اجرای قانون نظام هماهنگ تعلل نکنه. در حال وقتی که معلمان پیش رو شدن و قانون در سال 85 و 86 به اجرا در نیومد، کانون صنفی در سال 87 یک ضرب العجلی رو برای دولت تعیین کرد که ما اون رو منوط کرده بودیم به در واقع روز 30 بهمن 87 که اگر رئیس جمهور یا معاون اولش در رسانه ملی حضور پیدا کنه و از اجرای قانون به طور کامل سخن بگه، اعتراضات خودمون رو به حالت تعلیق برمیاریم، که آقای احمدی نژاد دقیقا در 30 بهمن 87 اومد در رسانه ملی و اعلام کرد که از سال 88 قانون نظام هماهنگ بی کم و کاست برای همه اجرا میشه. خب این یک دستاورد بزرگ بود، چون ما گفته بودیم که اگر قانون اجرا نشه روز 5 اسفند رو به عنوان اعتصاب عمومی معلمان در سر کلاس های درس حاضر نمیشن. در حال بعد از اجرا شدن قانون و متاسفانه آمیختگی اون با آزادسازی قیمت ها و در واقع برخورد این دوتا با هم باعث شد که این تغییر به چشم نیاد. دولت احمدی نژاد نفت بشکه 140 دلار رو به فروش میرسوند و متاسفانه ما تغییر رو در وضعیت معیشتی معلمان شاهد نبودیم. با استقرار دولت تدبیر و امید هم که در واقع سال 92 رخ داد، خب فضا کمی باز شد، تشکل‌های صنفی از اون حالت انقباضی خارج شدن و خودشون رو پیدا کردن، شورای هماهنگی برگزار شد، همه چیز در واقع داشت خوب پیش می‌رفت. ولی متاسفانه باز هم شاهد بودیم که مجلس اقتدارگرا نسبت به در واقع رأی عدم اعتمادی که به آقای دکتر نجفی که مورد وثوق معلمان کشور بود، اولین در واقع مشکل رو ایجاد کرد. بعد از اون با حضور آقای فانی در و تیمش در ماهای اولیه اقدامات خوبی صورت گرفت. ایشون نامه نوشت برای آزادی معلمان زندانی، چند تا از تبعیدی های کانون صنفی به زادگاه خودشون برگشتن شرایط داشت خوب پیش میرفت، ولی متاسفانه میگم بخشی از حاکمیت و در واقع خود دولت عزم جدی برای اینکه وضعیت آموزش و پرورش به سامان بشه ندارن. ما الان حجم مطالبات انقدر زیاد هست، بیمه ای که در واقع معلمان ازش استفاده میکنن به عنوان بیمه تکمیلی بیمه ضعیفی هست، دستمزد بسیار پایین هست و یک معلم با 20 سال سابقه کار و با مدرک لیسانس میگیره 1.5 میلیون تومان در ماه که بسیار ناچیز هستش. و در واقع بودجه ای که برای آموزش و پرورش تعیین کردن بودجه ناچیزی هست. ما الان کشورمون جمعیت دانش آموزیش حدود 12-13 میلیون دانش آموز داریم، ولی خب میبینیم کشورهایی که کل جمعیتشون به 10 میلیون نمیرسه بودجه آموزش و پرورششون از ایران بیشتر هست. این نشون میده که مسئولین در ایران به آموزش و پرورش به عنوان یک نهاد مصرف کننده نگاه میکنن و تولید علم رو اصلا قبول ندارن. من الان که دارم با شما سخن میگم، بدنه آموزش و پرورش به شکل خودجوش به تحرک در اومده و در جای جای مختلف کشورمون معلمان از وضعیت نابسامان معیشتی خودشون ناراضی هستن و اعتراضاتی رو شکل دادن.
بله آیه عبدی، پیش از اینکه به موضوعات دیگر بپردازیم، جا داره چون با اشاره کردید به سخنان آقای علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش که نامه نوشته برای آزادی زندانیان. ایشان ادعا کرده بودند که برای برون رفت از بی‌اعتمادی معلمان به مسئولان قصد دارند فرهنگ امنیتی را به امنیت فرهنگی تبدیل کنند. این ادعا چقدر محقق شده؟ یعنی چقدر شما فرهنگیان عزیز این را حس می‌کنید؟
ببینید تو دوره‌ای که در واقع ما تو 8 سال گذشته شاهد اون بودیم، دوره‌ای بود که فعالان صنفی دستگیر شدن، تهدید شدن، تبعید شدن و ما هنوز رسول بداغی رو بعد از در واقع سال 88 که دستگیر شده، بیش از 5 سال هست که در واقع زندان به سر می‌بره و حتی 1 ساعت مرخصی نیومده. سید محمود باقری هنوز در بند 350 اوین هست، هرچند که در واقع آقای فانی به وعده خودش عمل کرد، یعنی نامه نوشت به قوه قضاییه برای آزادی زندانیان معلم، ولی خب اراده‌ای در سطح حاکمیت و قوه قضاییه وجود نداشت که به این نامه پاسخ مثبت بده. البته در هیئت‌های تخلفات اداری ما برخی از احکام رو شاهد نقضش بودیم، مثلا حکم تبعید نبی‌الله باستان فارسانی با دستور آقای فانی رفت به هیئت عالی نظارت، اونجا مورد بازبینی قرار گرفت و وقتی متوجه شدن که دولت اقتدارگرای در واقع احمدی نژاد روی این حکم نفوذ داشته و در هیئت تخلفات اعمال نظر کرده، خب حکم رو به حالت تعلیق درآوردن و نبی‌الله باستان به زادگاه خودش برگشت. همچنین محمد توکلی هم به زادگاه خودش برگشت، ولی خب یه تعدادی از احکام در واقع نقض نشدن، یعنی شاهد یک وحدت رویه‌ای برای نقض احکام نبودیم. ولی عرض کردم به دلیل اینکه اراده مشخصی برای برون رفت از این شرایط امنیتی وجود نداره، می‌بینیم که هنوز رسول بداغی در زندان رجای شهر به سر می‌بره و سید محمود باقری هم که آزاد نشده.
بله متاسفانه آیه عبدی، با این اشاره به این عزیزان در بند جا دارد همینجا این پرسش رو مطرح بکنم که تا کنون معلمان شریف کشور در دفاع از معیشت خودشون، از حقوق زندگی خودشون، هزینه های مادی و معنوی فراوانی رو پرداخت کردند و در تاریخ روزهای رقم زده شد، از جمله واقعی چهارشنبه سیاه 23 اسفند 1385 و پیش از این هم در واقع عزیزان زیادی را با پرونده سازی، با دستگیری و با بازداشت و با صدور احکام سنگین در واقع هزینه ها را بالا بردند. پرسشم این بود فراز کوتاهی از این مبارزات را اشاره بفرمایید که تا کنون چه فرازهایی را از سر گذرانده.
ببینید ما هم در دوره اصلاحات هم در دوره دولت نهم و دهم در واقع شاهد دستگیری هایی در مورد فعالیت های صنفی همکارامون بودیم. در سالهای دولت اصلاحات آقایان علی اصغر ذاتی و محمود بهشتی لنگرودی که سخنگو و دبیر کل کانون صنفی معلمان در اون زمان بودن در سال 83 دستگیر شدن. آقای بهشتی 19 روز و آقای ذاتی 40 روز رو در انفرادی گذروندن. در سالهای در واقع دولت احمدی نژاد در سال 85 بعد از اعتراضات گسترده معلمان ایران نسبت به وضعیت نابسامان آموزش و پرورش و عمل نکردن دولت به وعده هاش و اجرا نشدن قانون نظام هماهنگ، کل هیئت مدیره کانون صنفی معلمان در عید 86 رو در واقع در زندان اوین گذروندن. برای اونها احکام تعلیقی صادر شد. آقای سید مجتبی ابتهی از خمینی شهر بعد از 22 روز در واقع در زندان در بند 209 اوین، موقعی که برگشت به خمینی شهر با حکم ناعادلانه بازنشستگی پیش از موعد و اجباری مواجه شد که در اعتراض به این حکم ناعادلانه از گرفتن حقوق بازنشستگی تا 2-3 سال امتناع کرد. آقای هاشم خواستار از مشهد که از فرهیخته ترین معلمان استان خراسان هستند در واقع دستگیر شدن. 775 روز رو حتی بدون یک ساعت مرخصی در زندان وکیل آباد مشهد بودند و وقتی نامه هایی رو در افشای وقایع زندان نوشتن دوباره برای ایشون پرونده سپرده شد. ایشون رو مصاحبه کردن و 3 سال ممنوعیت خروج بهش دادن، جریمه نقدی برای در نظر گرفتن که چون حکم رو قبول نداشت به ازای مبلغی که براش در نظر گرفته بودن باز هم به زندان وکیل آباد رفت. رسول بداغی، سید محمود باقری در سالهای در واقع 88 و 89 به زندان اوین رفتن. البته رسول بداغی بعدا منتقل شد به زندان رجایی شهر. علی اکبر باقانی نایب رئیس فعلی کانون صنفی معلمان با حکم 6 سال حبس و 10 سال تبعید به زاول مواجه شد. آقای رشتی لنگرودی سخنگوی فعلی کانون صنفی معلمان هم به 9 سال حبس محکوم شد که پرونده این دو عزیز توسط کانون صنفی معلمان آقای پیمان عطار با نامه‌ای که نوشتن و با درخواستی که کردن و لایحه‌ای که تقدیم شد برای اعمال ماده 18 و در واقع اعاده دادرسی، پرونده این دو نفر در حال بررسی هست. خود من هم که در واقع
بله سال 89
بله سال 89 اردیبهشت دستگیر شدم و 44 روز در 209 اوین بودم و با وثیقه 500 میلیونی بیرون اومدم. بعد در شعبه 26 دادگاه انقلاب به ریاست آقای پیرعباسی با حکم 10 سال حبس مواجه شدم که به مدت 5 سال تعلیق شده. آقای پیمان نودینیان از کردستان و اسکندر لطفی از کردستان با احکام تبعید به زنجان و اردبیل مواجه شدند. نبی‌الله باستان فارسانی از فارسان در واقع به استان لرستان، محمد توکلی از کرمانشاه به استان لرستان، علی صادقی از همدان به کنگاور تبعید شدند. آقای یوسف رفاهی از نادر قدیمی و آقای یوسف زارعی هم با تبعیدهایی به استانهای مختلف از جمله خراسان مواجه شدند. کل هیئت مدیره استان یزد به 5 سال تبعید محکوم شدند. آقای توفیق مرتضی‌پور به تحمل 91 روز حبس که قانون تبعیدشون های بعد از 85-86 که شورای هماهنگی کانونهای صنفی معلمان ایران در تهران صحنه ضرب و شتم نیروهای امنیتی شد که معلمان رو کتک زدن و اجازه ندادن شورای هماهنگی برگزار بشه، بعد از اون به ترتیب فعالای صنفی رو فراخوان دادن و برای اونها احکام مختلفی رو در نظر گرفتن. ما این دوره ها رو گذروندیم و حتی بعضی از معلم ها با حکم عجیب علاق مواجه شدن، از جمله آقای سیاوش اسلامی از ساری و رضا عبدی از تهران، پیمان نودینیان از کردستان و محمد طلایی از کرمانشاه. مختار اسدی رو 2 سال از کردستان تبعیدش کردن به کرج. بعد از اینکه در دیوان شکایت کرد و موفق شد حکم بگیره برگرده، بلا فاصله براش حکم 1 سال زندان در نظر گرفتن و مختار 65 روز رو در واقع در سال همون 89 در بند 209 اوین به شکل انفرادی گذرونده بود. پروندهش به حالت تعلیق در آورده بودن، فعالش کردن، 1 سال براش حبس در نظر گرفتن که با نامه آقای فانی در واقع برای متوقف شدن حکم ایشون، به هر حال حکم مختار اسدی هم متوقف شده. فعلا ما تصورمون بر اینه که در واقع بخشی از حاکمیت به شکل خودسرانه وارد و مسائل آموزش و پرورش شده و با امنیتی کردن فضا و رادیکال کردن فضا قصد دارن بدنه آموزش و پرورش رو نسبت به در واقع این احکامی که صادر میکنن بترسونن و معلمان رو به حالت محافظه کارانه و فرمان بردار تبدیل بکنن.
بله آیه عبدی، حال با این توضیحی که دادی، در واقع این هزینه گزافی که معلمان شریف در دفاع از شأن و کرامت انسانی خود پرداخت کرده اند، در حال حاضر درخواست مجوز از برای یک اعتراض سراسری در واقع و مسالمت آمیز که گرچه طبق قانون اساسی ماده 27 اصلا نیازی به اخذ مجوز نداره، تجمع و راهپیمایی البته بدون حمل سلاح. حال اگر به عنوان یک پرسش اینه که اگر دولت حاکمیت به شما اجازه را ندهد که نخواهد هم داد، شما چه آلترناتیو دیگری دارید؟
بدنه آموزش و پرورش امسال به شکل خودجوش در بهمن ما در واقع صحنه اعتراضاتی بود در شهرهای مریوان،
بله،
کرمانشاه، شاهرود و در برخی از شهرهای دیگه مثل قزوین اعتراضاتی رو داشتیم. معلمان به سر کلاس درس نرفتن و جلوی ادارات آموزش و پرورش تجمعاتی رو شکل داده بودن. بعد به اسم قانون صنفی معلمان بیانیه‌های مختلفی صادر میشه که ما منشأ این بیانیه‌ها رو نمیدونستیم چیه و به هر حال تصمیم بسیار سختی بود. یه جلسه ای که به درازا کشید تصمیم گرفتیم که در واقع نسبت اعتراضات به حقی که معلمان ایران دارن در واقع سکوت نکنیم. از وزارت کشور به شکل رسمی پی نامه ای درخواست کردیم که به ما مجوز برگزاری تجمع مسالمت آمیز رو در 10 اسفند بدهن که بدنه آموزش و پرورش با ما بسیار همراه شده الان در فضای مجازی و در واقع در سایت های مختلف نمونه هاش رو ما داریم میبینیم که بدنه نسبت به این درخواست پاسخ خیلی خوبی به ما دادن. سایت قانون صنفی معلمان از روز پیش فیلتر شده و این اولین برخوردی بود که در واقع کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه سایت قانون صنفی رو فیلتر کرده. ما از طریق سایت های دیگری مثل سایت حقوق معلم کارگر به شکل لحظه به لحظه اخبار رو در واقع در اختیار فرهنگی قرار میدیم. الان که من در واقع ایمیل های دبیرخانه رو چک میکردم دیدم از اقصا نقاط کشور برای در واقع تبدیل شدن به شعبه قانون صنفی معلمان درخواست هایی به دبیرخانه اومده. از جمله در استان البرز ما موفق شدیم شعبه قانون صنفی معلمان رو در واقع راه اندازی کنیم و یک هیئت بازگشایی، چون قانون در کرج فعال بوده ولی به دلیل تحرکات امنیتی کارش متوقف شده بود، از این امروز استارت فعالیت رو در کرج زدیم و در هفته های آینده هم به هر حال هیئت رئیسه قانون در جاهای مختلف کشور حضور پیدا می کنن و نسبت به این درخواست عمومی فرهنگیان پاسخ مثبت می دن. ببینید ما مراحل اعتراضمون اینطوری نبوده که مستقیم بیایم سراغ تجمع. ما چانه‌زنی های لازم رو انجام دادیم، اول با نوشتن نامه، دیدار کردن با مسئولین، از جمله دیداری که با کمیسیون تلفیق در مجلس داشتیم و همچنین با مسئولین وزارتخانه چانه‌زنی های لازم انجام شده. بازخورد انتقادات شدیدی که معلمان نسبت به وضعیت خودشون دارن رو به استحضار مسئولین رسوندیم، ولی خب چون پاسخ مشخصی گرفته نشد، تومار اعتراضی 6000 امضای معلمان رو به مجلس بردیم که نایب رئیس مجلس و رئیس مجلس در واقع نسبت به این تومار اعتراضی معلمان واکنشی نشون ندادن، هرچند کمیسیون تلفیق و در واقع کمیسیون آموزش و تحقیقات نسبت به این مسئله واکنش نشون دادن و حداقل خودشون رو همدرد نشون دادن، ولی از جانب ریاست و نایب رئیس مجلس پاسخی رو ما دریافت نکردیم. درخواست کردیم که با دکتر روحانی دیداری داشته باشیم که به دلیل حجم در واقع ترافیکی که ایشون در دیدارها دارن محقق نشد. به هر حال پله پله این اعتراضات انجام شد و ما به عنوان یک تاکتیک در واقع ابتدایی از تجمع استفاده نکردیم. تمام مراحل اعتراض طی شده و الان هنوز هم حرف آخر نیست. ما درخواست کردیم که در دهم اسفند به عنوان اعتراض عمومی معلمان تجمعاتی رو داشته باشن، حالا در تهران جلوی مجلس، مثلا در شهرستان ها معلمان میتونن تصمیم بگیرن که در ادارات کل به عنوان مثال حضور پیدا کنن. هنوز فایل اعتراض باز هست و ما امید داریم که 1% وزارت کشور با این تجمع موافقت کنه. اگر موافقت کنه، خب به نظرم تصمیم عاقلانه‌ای از طرف خود حاکمیت گرفته شده و معلمان میان اعتراضشون رو به شکل رسمی بیان میکنن. اما اگر موافقت نشه، در واقع این باید در هیئت مدیره بررسی بشه و بازخوردهایی رو که ما از بدنه دریافت میکنیم لحاظ کنیم و همونطور که شما هم فرمودین طبق اصل 27 قانون اساسی که تجمع بدون حمل سلاح به شرط اینکه مخل مبانی اسلام نباشه مجاز هست، ما این اعتراض رو حق خودمون میدونیم و احتمال داریم که در واقع این تصمیم اجرایی بشه. همه چیز بستگی داره که تا 5 اسفند در واقع چه پاسخی رو از استانداری و وزارت کشور دریافت کنیم و برای ما بدنه اهمیتش بیشتر از مسئولین هست. اگر بدنه آموزش و پرورش گرایش به اعتراض در واقع داشته باشه، ما به عنوان یک تشکل صنفی نمیتونیم از بدنه عقب‌تر بمونیم.
بله، اتفاقا آیه عبدی، پرسش من هم در همین رابطه هست که در واقع با اعتراضاتی که بدنه آموزش و پرورش در شهرهای مختلف صورت دادن، گرچه کانون صنفی معلمان طبق اساسنامه خود باید از حقوق مادی و معنوی همکاران خود دفاع کند و تا حال در تلاش است که اینها را به صورت قانونی انجام بدهد، ولی مشخص است که تا حال طرفی از شانه‌زنی در بالا نبسته است و بدنه در واقع به شکل اعتراضی به مراتب جلوتر اقدام میکنه، رادیکالتر اقدام میکنه. حال مسئله این هست که متحد شدن شما به کانون صنفی معلمان به بدنه چه اقداماتی مد نظر هست اگر مجوز را دریافت نکردید، که امیدی هم به دریافت مجوز از وزارت کشور نیست؟
البته من هنوز هم 1% در واقع احتمال میدم که وزارت کشور با برگزاری این تجمع موافقت بکنه، چون منطق در واقع این رو میگه که این تجمع به نفع خود حاکمیت هم هست، به دلیل اینکه معلمان دیگه به خونه آخر اعتراض رسیدن و حجم مطالبات اینقدر زیادتر است. ببین، معلم رو سر کلاس درس کشتن،
بله،
دامنه خشونت مدارس رو گرفته، حقوق معلم در سطح بسیار پایینی قرار داره، معلمینی در بدنه آموزش و پرورش حضور دارن با حقوق 300 هزار تومان در ماه بدون بیمه به نام معلمان آزاد، معلمان پیمانی تبدیل وضعیت نشدن، معلمان حق و تدریس بسیاری از اونها وضعیتشون نامشخص هست، یه تعدادی از بازماندگان معلمان شرکتی اعتراض دارن و در واقع حجم مطالبات خیلی زیاد هست. بند 5 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری به اجرا در نیامده و فوق‌العاده شغل همکارای ما در حکماشون با امتیاز 800 محاسبه میشه، در حالی که باید به 1500 و 2000 افزایش پیدا کنه. حق عیار و ذهاب، حق غذای روزانه، حق مهد کودک از معلمان سلب شده. و خب همکارای ما نسبت به عملکرد صندوق ذخیره فرهنگیان که شامل 900 هزار نفر عضو میشه که در ماه 30 هزار تومان به این صندوق واریز میکنن، اعتراضات شدید دارن که چرا عملکرد صندوق باید به شکل غیر شفاف باشه. بیمه ناکارآمد و تمام مشکلاتی که در بدنه آموزش و پرورش وجود داره سطح مطالبات رو بالا برده. معلمان از طریق فضای مجازی در گروه‌های مختلف تلگرام، واتساپ و وایبر به روز اطلاع رسانی رو در اختیار همدیگه قرار میدن، تضارب آرا و افکار دارن، فارغ از مسائل جنایی و تفکرات سیاسی که دارن حول محور صنف دارن جمع میشن و هر روز بر دامنه محبوبیت کانون‌های صنفی داره افزوده میشه. و ما تصورمون این هست که اگر بخوان منطقی فکر بکنن با این درخواست موافقت میکنن، اما اگر 1% که من احتمال میدم در واقع موافقت بشه، اگر موافقت هم نشه، عرض کردم اعتراضات بسته نیست و ما با توجه به بازخوردی که از بدنه آموزش و پرورش دریافت میکنیم نسبت به اقدامات بعدی که در سطح اعتراضات دیگر هستش اقدام لازم رو انجام میدیم، از جمله نافرمانی های مدنی که در واقع میشه در آینده انجام داد و باید به هر حال به یه وحدت رویه‌ای برسیم. و همکارای ما الان تصمیم گرفتن حقوق خودشون رو از بانک ملی انتقال بدن. به محض اینکه حقوق واریز میشه، حجم گسترده‌ای از خروج پول از بانک ملی رو شاهد هستیم و ما حرکت‌های نمادینی رو قرار دادیم در شهرها و استان‌ها، معلمان در پیاده روی‌ها و در واقع رفتن به کوه با همدیگه تبادل اطلاعات می‌کنن از طریق سایت‌ها و از طریق جرایت با نوشته‌ها و یادداشت‌ها و مقالات به روز اطلاع رسانی انجام میشه. هرچند به دنبال گرفتن یک نشریه هستیم که به شکل مستقل آموزش داشته باشیم. در هر حال امیدوار هستیم که این اعتراضات به حالت رادیکال تبدیل نشه، چون رادیکال شدن فضا باعث میشه نیروهای امنیتی نسبت به معلمان دوباره برخوردهای شدیدی رو داشته باشن و خب این دامنش هم برای حاکمیت خوب نیست، هم برای معلمان خوب نیست. ما اعتراضات رو به شکل در واقع منطقی مطرح میکنیم. فعلا از حالت در واقع اعتراض در جلوی مجلس و ادارات شروع کردیم، بعدها فایل اعتراض میتونه تبدیل بشه به وضعیت‌های دیگه مثل نرفتن به سر کلاس درس و در واقع بحث امتحانات هستش. البته ما دنبال این هستیم که به دانش آموزان کمترین آسیب رسیده بشه، ولی به هر حال اعتراضات دیگه هم مد نظر ما هست که عرض میکنم باید در سطح هیئت مدیره مطرح بشه و بازخورد که از خود معلمان به کانون صنفی داده میشه در مورد تاکتیک کانونهای صنفی و معلمان در آینده مطرح خواهد.
بله، امید هست که این تلاش ها به سرانجام برسه. آیه عبدی، فرصت مغتنم هست در گفتگو با جناب علی باز پرسشی را مطرح کنم در رابطه با واگذاری مدارس به حوزه علمیه و سپردن 900 مدرسه به بخش خصوصی، در واقع کالاسازی کردن آموزش و سلب مسئولیت حکومت از خود در قبال آموزش و پرورش. نظر جناب علی در این رابطه چی هست؟
ببینید، در مورد واگذاری مدارس که در واقع حوزه علمیه و طرح مدارس امین، خب کانون صنفی معلمان و سازمان معلمان ایران با انتشار بیانیه‌های جداگونه‌ای نسبت به این تصمیمی که دولت در واقع گرفته بود اعتراض خودش رو نشون داد و خواستار لغو اون شد. حضور یک روحانی در مدرسه به شکل ثابت و برگزاری کلاس‌های ضمن خدمت برای معلمان و دانش آموزان از جانب اون روحانی و گردش مدرسه توسط روحانی هم به روحانیت لطمه وارد میکنه هم به مدرسه، و معلمان دیگه اونقدر به سطح آگاهی لازم رسیدن که نیازی به حضور یک روحانی در مدرسه نداشته باشن. و خب به هر حال کانون صنفی معلمان نسبت به این مسئله اعتراض خودش رو نشون داده. نگاه ایدئولوژیکی که در واقع در آموزش و پرورش وجود داره و به درون مایه های کتاب های درسی هم منتقل شده، فروکاستن مسائل دینی به نمره، همواره مورد انتقاد در واقع کارشناسان و کانون صنفی معلمان بوده. این نگاه ایدئولوژیک نگاه حاکمیتی به آموزش و پرورش هست و لطمه میزنه به مسائلی که مربوط میشه به حوزه فرهنگ. به عقیده ما دولت و بخشی از حاکمیت نسبت به مسائل فرهنگی شناخت لازم رو ندارن، به دیدگاه های مختلف احترام نمیذارن و مثلا در مناطق مرزی به اقلیت های مذهبی در واقع توجه لازم نمیشه. و الان آموزش و پرورش دوچار یک ایدئولوژی زدگی مفرط شده. در مورد مسئله دوم که واگذاری 900 مدرسه به بخش خصوصی بوده، ببینید ادعا کردن که این یک طرح آزمایشی هست، بر اساس این طرح در واقع مدارسی رو در اختیار افرادی در بخش خصوصی قرار دادن که به ازای هر دانش آموز بین مثلا 400 هزار تومان تا 500 هزار تومان در سال مدرسه رو بتونن اداره کنن. خب این مدیران برای اینکه بتونن از پس هزینه های جاری مدرسه و پرداخت حقوق معلمان بر بیان، ناگزیرن از معلمان آزاد استفاده بکنن. در بسیاری از این مدارس معلمینی با دستمزد پایین استخدام شدن، مثلا با ماهی 300-400 هزار تومان باید برن سر کلاس درس. معلمی هم که در ماه 300-400 هزار تومان حقوق دریافت کنه مطمئنن دلش به حال دانش آموزان نمی سوزه و از انگیزه لازم برخوردار نمیشه و احتمال داره ذهنش درگیر مسائل معیشتی باشه و مشکلات پیرامونی دیگر. الان یونسکو داره طرحی رو در واقع اجرا میکنه که بر اساس اون تا سال 2017 بتونه در سراسر دنیا آموزش رو حداقل برای در واقع مقطع ابتدایی رایگان بکنه، و تازه مسئولان در کشور ما به این فکر افتادن که هزینه های جاری خودشون رو بندازن به گردن اولیای دانش آموزان. به بهانه های مختلف از اونها پول دریافت میشه، مدارسی با نام‌های شاهد، نمونه مردمی، نمونه مشارکتی، هیئت امنایی، مدارس در واقع تیزهوشان و غیره دایر میشه و به اسم این که کیفیت بخشی قرار هست بشه در آموزش از اولیای دانش آموزا پول دریافت میشه. بیشتر مدارس غیر انتفاعی در تهران به ویژه در خونه هایی که اصلا امکانات آموزشی مناسب نداره با اخذ پولهای سرسام‌آور از 5 میلیون تومان تا 15 میلیون تومان، حتی بعضی از مدارس تا 20 میلیون تومان هم گزارش شده در طول سال از دانش آموزان پول میگیرن، فقط به خاطر اینکه برخی از اولیا به دنبال این هستن که در مدارس شلوغ دولتی که 40 تا دانش آموز باید توی یک کلاس بشینن بچه‌هاشون رو میبرن در مدارس غیر انتفاعی سطح پایین ثبت نام میکنن. به هر حال درون مایه و بن مایه ذهنی خود آقای فانی و تیمش به سمت خصوصی سازی رفتن هست. ما با اصل خصوصی سازی مشکلی نداریم، ولی با خصوصی سازی که در واقع تبدیل کنه آموزش رو به کالایی شدن و پولی شدن آموزش مخالف هستیم. در این سیستم کانون فرهنگی آموزش و گاج دارن جولان میدن و به هر حال سیستم طوری هست که توسط بعضی از آموزشگاه‌هایی که من اسمشون هم ذکر کردم دارن در واقع ساپورت میشن.
بله.
مدارس به اسم این که دارن آزمون قلمچی برگزار میکنن از دانش آموزا پول دریافت میکنن. سیستمی که الان در آموزش و پرورش به عنوان خصوصی سازی مطرح هستش در هیچ جای دنیا اجرا نمیشه. حتی کشورهایی هم که آموزش و پرورش رو به شکل غیر دولتی دارن اداره میکنن، سعی کردن آموزش رو برای خانواده ها رایگان کنن و از طریق در پولی که در اختیار بخش خصوصی قرار میدن از عهده مردم خارجش بکنن. من در سفری که به ترکیه داشتم برای اجلاس در واقع اگی تیمسن با مدرسه مواجه شدم که 5500 دانش آموز در شهر اسکیشهیر اونجا درس میخوندن و با تضمین شغلی، یعنی دانش آموز موقعی که ورود پیدا میکنه دغدغه‌ای نسبت به آینده خودش نداره و میدونه که در هر حال خروجی این مدرسه منجر میشه به دریافت یک شغل و به شکل کاملا رایگان دختر و پسر در اون مدرسه درس میخونه. من در دیدارهایی هم که با آقای فانی داشتیم اشاره کردم که ما حتی از ترکیه هم عقب هستیم و در بحث آموزش به هر حال انتقادات شدیدی به وزارتخونه وارد هست که نمونه مهمش در واقع همین 900 تا مدرسه هست که 0.5% گفتن مدارس کشور رو فعلا واگذار کردن و کم کم تا 5% میخوان ادامه بدن. ما تصورمون این هست که اگر همینطور ادامه پیدا کنه بدنه آموزش و پرورش با مشکلات بسیار جدی مواجه خواهد شد.
البته آیه عبدی تا حالا هم با مشکلات بسیار مواجه شده هست و به نکته ای هم که اشاره کردی بسیار جالب هست که در مورد ترکیه، خب همینجا جا داره خاطر نشان کنم که در واقع ترکیه با جمعیت 75 میلیون نفری معادل 110 هزار میلیارد تومان بودجه آموزش و پرورش است، در حالی که ایران با جمعیت حدود 77 میلیونی خود 23 هزار میلیارد تومان. در این حال آیه عبدی، به عنوان پرسش پایانی اشاره کنم به سخنان رئیس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش که ادعا کرده بودند حقوق 4 یا 5 میلیونی برای معلمان تعیین می کنند به شرط اینکه خب جمعیت معلمین به 800 هزار نفر کاهش پیدا کنه، یعنی در واقع بیش از 300 هزار نفر را از زندگی ساقط بکنن یا اخراج بکنن. و باز شما به ترکیه اشاره کردی، باز اشاره بکنم که متوسط حقوق ماهیانه در ایران، حقوق معلمین در ایران 1.5 میلیون هست، در ترکیه، کره جنوبی، عربستان، لبنان، مالزی و اردن طبق نامه که یکی از معلمین عزیز آقای جواد لعل محمدی و رئیس الوزرا نوشته اشاره کردن که هر ماه معادل 8 تا 13 میلیون تومان هست. حال آقای عبدی در واقع به عنوان پرسش پایانی در قبال افاضات این رئیس مرکز نمیدونم برنامه ریزی و منابع انسانی معلمان شریف چه واکنشی نشان دادند؟ یعنی اگر، یعنی خیلی ساده از حساب عضو میخوام میانه کلمه، کسی که اگر توان پرداخت 5 میلیون حقوق به 800 هزار معلمو دارد، خب این توان پرداخت 2.5 میلیون به 1.6 میلیون معلم رو هم میتونه داشته باشه.
بله، ما تصورمون در این هست که این یه نوع فرار به جلو هست از جانب مسئولان. یعنی هر موقع که انتقاد میشه چرا قانون نظام هماهنگ برای همه در واقع ارگان‌های دولتی و کارمندان دولت داره اجرا میشه به جز آموزش و پرورش، در مجلس که من اینو عنوان کردم به ما گفتن شما یک نهاد مصرفی هستید، شما چه تولیدی دارید که به دنبال استیفای حقوق به شکل بالاتر هستید؟ خب ما بهشون گفتیم که در همه جای دنیا تولید علم حرف اولو میزنه و در بانکوک در واقع نشست کنگره جهانی معلمان که ما عضوش هم هستیم، میدونید که شورای هماهنگی کانون‌های صنفی معلمان ایران شامل 43 تشکل صنفی عضو ایژوکیشن اینترنشنال یعنی سازمان جهانی معلمان بله. هم هست
بله.
در کنگره بانکوک اعلام کردن که هیچ، یعنی یه شعاری مطرح شد که هیچ جامعه‌ای از سطح معلمان خودش فراتر نمیره. ما این همین عبارت رو در مجلس برای مجلس نشینان نقل کردیم و گفتیم که خیلی متاسفیم که شما هنوز نمیدونید که تولید علم از تولید ثروت بالاتر هستش. به هر حال نگاهی که در این حاکمیت وجود داره نسبت به آموزش و پرورش یک نگاهی هست که کاملا عمودی و دستوری و فرمایشیه و آموزش و پرورش رو یک نهاد مصرف کننده میبینن. تا وقتی که این نگاه وجود داشته باشه، چه جمعیت معلمان کم بشه چه زیاد بشه، چه دانش آموزا تعدادشون بیشتر بشه چه کمتر بشه، تغییری در وضعیت معیشت و منزلت معلمان به وجود نخواهد اومد و با یک ضرب و تقسیم ساده میشه متوجه شد که این افاضات در واقع یه نوع فرار به جلو هست و فرار از واقعیت هست. همونطور که شما فرمودید، اگر وزارتخونه بتونه با خروج 2300 هزار معلم حقوق به 5 میلیون برسونه، خب با همین حجم از تعداد معلمان میتونه تا 2.5-3 میلیون تومان حقوق رو بهشون پرداخت کنه. ضمن اینکه آموزش و پرورش از خودش اختیاری نداره، فقط یه بودجه تعیین میشه که 98% این بودجه رو به حقوق معلمان اختصاص میدن و تا وقتی که منابع بودجه در اختیار ارگانهایی در واقع که حضورشون خیلی هم ضروری نیست در قسمت‌های فرهنگی داده بشه و در کشورهای دیگه به اسم در واقع گسترش عقاید ایدئولوژیک هزینه بشه، تغییری در وضعیت معاش معلمان ایجاد نمیشه و اگر تعداد معلمان کم بشه مشکل توزیع نیروی انسانی به وجود میاد. شاید این افاضات بر اساس این بوده که مثلا 300 هزار معلم رو بازنشسته بکنن یا از زندگی ثابت بکنن، بعد یه تعدادی افراد بیکار رو و بیسواد و کمسواد رو که هم در دولت پیشین هم این اتفاق افتاد بیارن در سر کلاس‌های درس با حقوق‌های بسیار کم بدون بیمه بخوان از این طریق آموزش و پرورش رو اداره بکنن. ولی اگر بخوان از معلمان کارآمد استفاده بکنن و سطح سواد معلمان بالاتر بره، مطمئنن باید هزینه‌های بیشتری رو بکنن. تا نگاه تغییر نکنه، این نگاه سیاسی و ایدئولوژیک تغییر نکنه، وضعیت معیشت و منزلت معلمان از این که هست بهتر نخواهد شد.
آیه عبدی، من بسیار سپاسگزارم از شما و برای شما در این تلاش‌های ارزندتون آرزوی موفقیت دارم. در پایان اگر نکته خاصی هست که بخواید اضافه کنید بفرمایید.
ببینید، من در پایان عرایزم میخواستم بگم که کانونهای صنفی معلمان الان در سطح شورای هماهنگی به 43 تشکل صنفی رسیدن. خب ما از سال 80 با 5 تا تشکل شورای هماهنگی برگزار شد و به مرور زمان تعداد تشکل ها افزایش پیدا کرد. ما طرح اتحادیه شدن شورای هماهنگی رو میبریم در مجمع عمومی. اگر بدونیم رأی اتحادیه شدن رو در واقع از مجمع عمومی دریافت بکنیم، میتونیم در واقع به شکلی که خود ITCU و ILO و EI مد نظرش هست عمل بکنیم. در واقع هر معلم در هر نقطه کشور میتونه با وارد کردن کد پرسنلی خودش و اسم و فامیل خودش عضو اتحادیه بشه. این چشم‌انداز آینده ماست و ما دنبال این هستیم که به عنوان اولین تشکل در بین تشکل‌های کارگری و پرستاری و در واقع تشکل‌هایی که در کشور فعال هستند به سمت اتحادیه شدن واقعی گام برداریم. این کار بسیار سختی هست و چون نگاهی که در کشور ما وجود داره نسبت به تشکل نگاه خیلی سطح پایینی هست، فکر می‌کنن هر تعداد افراد که دور هم جمع میشن به عنوان یک خاص مشترک قصد تخریب یا قصد در واقع سرافکنی و مشکل درست کردن دارن، در حالی که اینطور نیست. ما به دنبال این هستیم که سطح مطالبات رو طوری مدیریت بکنیم که به سمت اتحادیه شدن گام برداریم و این محقق میشه با خواست و اراده در واقع بدنه آموزش و پرورش و معلمان فرهیخته.
بله، به امید تحقق این چشمانداز امید بخش جا دارد که آقای عبدی وعده گفتگویی هم در رابطه با تشکلیابی داشته باشیم.
حتما در خدمت شما خواهم.
زنده و پایدار باشید. بسیار سپاسگزارم از شما آقای عبدی.
از وقتی که در اختیار ما قرار دادید ما ممنون هستیم. امیدوارم که گفتگوی مفیدی بوده باشه.